ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. دادگاه بین المللی مردمی آبان 98 در لندن کار خود را آغاز کرد. فیفا خواستار حل فوری اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران شد. تا نخستین جلسه دادگاه حمید نوری در آلبانی آغاز به کار کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. دادگاه بین المللی مردمی آبان با هدف رسیدگی به کشتار و شکنجه مردم در اعتراضات آبان ماه 98 از امروز چهارشنبه در لندن کار خود را آغاز کرد. این دادگاه قصد دارد با تحقیق در مورد بیش از 130 مقام ایرانی احتمال وقوع جنایت علیه بشریت به وسیله آنها را با شنیدن اظهارات تعداد قابل توجهی از شاهدان بررسی کند. سه سازمان عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و با هم علیه اعدام دادگاه بین المللی مردمی آبان 98 را سازماندهی کردند و جلسات آن تا 23 آبان در لندن ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان اعتراضات آبان 98 که با سرکوبی گسترده همراه بود، دست کم 1500 معترض کشته شدند. سازمان عفو بین الملل تا کنون اسامی 311 نفر از معترضان کشته شده را اعلام کرده است. و ما فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال، در هشداری جدی به فدراسیون فوتبال ایران خواستار حل فوری مواردی همچون اصلاح اساسنامه، خصوصی سازی باشگاه‌ها، عدم دخالت دولت در فوتبال و رفع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها شده. خبرگزاری ایلنا امروز چهارشنبه در گزارشی که اون رو اختصاصی خوانده اعلام کرده که فیفا تهدید کرده در صورت برطرف نشدن موارد مذکور تا روز 11 اسفند ماه سال جاری فوتبال ایران به طور کامل تعلیق و از راهیابی به جام جهانی محروم خواهد شد. اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران در سالهای اخیر بارها از سوی فیفا با چالش روبرو شده و اصلاح چند باره آن هنوز به طور کامل مورد پذیرش فدراسیون جهانی فوتبال قرار نگرفته. یکی از درخواست‌های جدی فیفا از فدراسیون فوتبال ایران رفع کامل ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه است. پیش از این در تعدادی از بازی‌های تیم ملی ایران تنها شماره کمی از زنان، آن هم به صورت گزینشی، اجازه حضور در ورزشگاه را پیدا کردند. و ما بشنوید در مورد هشدار در مورد احتمال وقوع موج ایدز در ایران در پی محدود شدن روش‌های پیشگیری. مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز و ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، ضمن هشدار درباره احتمال به راه افتادن موج ایدز در ایران میگه که طرح جوانی جمعیت طرحی کاملا غیر کارشناسیه. مسعود مردانی امروز در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته که یکی از روش‌های پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی از جمله HIV استفاده از وسایل پیشگیری است و ممنوعیت روش‌های پیشگیری که اشاره او به اونه که طرح جوانی جمعیت اون رو ممنوع می‌کنه، سال‌ها تلاش برای نهادینه کردن این مسئله در کشور رو به گفته مسعود مردانی خدشه‌دار می‌کنند و جوانان ما را به بیماری HIV بسیار حساس و آسیب پذیر میکنه و به همین دلیل HIV افزایش پیدا خواهد کرد و اون رو موجی از ایدز در ایران میخوانه. رادیو فردا در این باره دقیقاً یک ساعت پیش دیدگاه ماهان قفاری، متخصص همه‌گیری شناسی و تکامل ویروسی که تحقیقات خودش رو در مقطع فوق دکترا در مورد ایدز و HIV انجام میده، جویا شد و در بخش خبری قبلی با او گفتگو کردیم.
بله، همونطور که به درستی اشاره کردید، صحبت های آقای مردانی از این جهت خیلی مهم هستش که رفتارهایی که باعث یک رابطه جنسی پر ریسک میشن رو میتونیم با رفتار پیشگیرانه مثل استفاده از کاندوم نه تنها برای جلوگیری از ویروس HIV که میدونیم منجر به بیماری ایدز میشه، بلکه از طبقات بیماریایی که به صورت مقاربتی یا سکشوالی ترانسمیتد دیزیز STD ها هستن، مثل سوزاک، زگیل تناسلی، تبخال تناسلی و بیماری های باکتریایی که طبقه بندی برنج زیادی دارن، با این کار میتونیم ازش جلوگیری بکنیم. طبعا اینکه مشکلی رو ایران داره تجربه میکنه از بابت اینکه در واقع نرخی که زاد و ولد داره در ایران رخ میده کن شده، راههایی هست که بخواد این رو تقویت بکنه، اما اینکه بخواد با قطع کردن استفاده از مسائل کنترل کننده برای بهداشت سلامت جنسی مثل استفاده از کاندوم این راه رو پیش ببره، قطعا میتونه دامن بزنه به یک همگیری و یک پخش اپیدمی که خب اپیدمی مثل اپیدمی که با HIV باشه. ما دیدیم در کشورهای متعدد مثل آمریکا که میتونه متاسفانه به مرگ هزاران نفر هم بیانجامه، که خب خیلی طبعا کار پر ریسک و پر هزینه و دردناک خواهد بود.
شما آقای غفاری، تحقیقات خودتون رو در مورد ایدز و HIV در مقطع فوق دکترا انجام میدید. ایران در حال حاضر بدون این اقدار در چه وضعیتی هستن هست در رابطه با ایدز؟
خب ببینید، ما صحبتایی که شد توسط آقای مردانی این هستش که خب ایران چندین سال در واقع روی این زمینه کار کردن، اطلاع رسانی ها باز تا اندازه زیادی محدود بوده، اما اینکه به نظر میاد با این طرح جدید که خیلی هم واقعا از نظر کارشناسی منطبق با شواهد علمی نیست، کامل یک دکمه رو به عقب هست و رو به بازگشت هست، از این بابت که ما تمام اون توصیه ها رو که تا حدی بتونه جلوگیری بکنه از اینکه بیماری های ویروسی یا بیماری های باکتریایی که میدونیم به صورت مقاربت منتقل میشن، ما دیگه هیچ کنترلی روش رو نخواهیم داشت، نمیتونیم. افراد خب طبعا وقتی که اینجور محدودیت ها گذاشته میشه تمایلی نخواهند داشت که اصلا بیماری های خودشون رو گزارش بکنن. خیلی از این بیماری هایی که به صورت مقاربتی هست بعضا حتی علائمی رو هم نشون نمیدن. خود بیماری HIV هم بیماری هستش که ممکن است تا سالها در بدن یک فرد بیمار بمونه و اینها خودش دامن میزنه در دراز مدت به مشکلات بهداشتی و سلامتی برای جامعه و میتونه بسیار زیان‌آور باشه.
آقای غفاری، وضعیت درمان HIV و ایدز در ایران تا به حال چگونه بوده؟ آیا پیشرفت‌های اساسی وجود داشته؟ هرچند مسعود مردانی عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز که همچنین در ستاد ملی مقابله با کرونا هم فعاله، میگه که تلاش‌های زیادی انجام شده برای اطلاع رسانی و این کار رو دشوار خواهد کرد در آینده و احتمال گسترش و موج ایدز وجود داره. اما تا به حال این درمان‌ها چگونه بوده و تا به حال با ایدز چگونه برخورد شده در ایران؟
ببینید، شواهد علمی متعددی ما داریم، استفاده مشخصا از روش‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از بیماری، مخصوصا استفاده از کاندوم در تحقیقات متعدد در داخل ایران چه خارج ایران نشون داده که ریسک ابتلا افراد به ویروس HIV و یا فوتشون رو به وضوح از افرادی که این رو استفاده نمی‌کنن ریسک کمتری دارن افرادی که از کاندوم استفاده می‌کنن. این یک چیز دانسته شده هست و تحقیقات و شواهد علمی روش خیلی متقن هست. مسئله که ما در درمان چالشی که داریم این هستش که خب همونطور که میدونید ما برای HIV هنوز واکسنی نداریم، اونطور که حالا برای کرونا داریم که تونستیم حالا پندمی رو در واقع رو به کاهش ببریم و ریسک تلفاتش رو. هنوز برای HIV درمان قطعی واکسنی وجود نداره، اما درمان‌های دارویی هست که استفاده میشه. حالا بعضن این داروها هزینه بردار و گران قیمت هستن، اینکه چقدرشون باز با مشکلاتی که دارویی که ایران داره برای افراد در داخل ایران بتونه استفاده بشه، حالا باز با ریسک اینکه بخواد اینجور قوانین جدید هم وضع بشه و یک همه‌گیری رو دامن بزنه، همونطور که گفتم میتونه پیامدهای درمانی بهداشتی و هزینه سنگین درمانی برای افرادی که ممکن است به خاطر رفتارهای پر ریسک جنسی دچار بیماری بشن هم باید در نظر گرفته بشه. عملاً
از ماهان غفاری، متخصص همه‌گیری شناسی و تکامل ویروسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا میشنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
نخستین جلسه از دادگاه حمید نوری در کشور آلبانی از امروز کار خود را آغاز کرد. در این جلسه محمد زند، عضو سازمان مجاهدین خلق، به عنوان شاکی درباره اعدام برادرش رضا زند اطلاعاتی ارائه کرد. مقامات قضایی سوئد اعلام کردند که جلسات دادگاه حمید نوری از امروز به مدت یک هفته برای دریافت شهادت 7 شاهد دیگر که در آلبانی مستقر هستند در آنجا برگزار خواهد شد. رادیو فردا با محمد زند در این باره گفتگو کرده است و آنچه که امروز در دادگاه ارائه کرده.
من محمد زند هستم، 11 سال زندان بودم، در جریان قتلام سال 67 در زندان گوهردشت بودم. امروز به عنوان شاکی هم خودم و همین که برادرم در 8 مرداد 67 توسط هیئت مرگ شامل همون نیری رئیسی و پور محمدی و اشراقی و ششتری میشد محکوم به اعدام و اعدام شده بود، امروز در دادگاه آلبانی که به نیابت از دادگاه سوئد تشکیل شده بود شرکت کردم. به سوالات دادستان‌ها در رابطه با اتفاقاتی که اون روزها افتاد پاسخ دادم، در رابطه با کشتار 67 شرح مقاومت زندانیان و به خصوص اونایی که با خودمون بودم رو گفتم، یعنی ابعاد جنایت که حدود 30,000 زندانی که 90% از اعضای مجاهدین بودن رو گفتم. همچنین در رابطه با شکنجه‌ای که تو زندان اعمال میشد توضیحی دادم. اونجا یک ماکتی از زندان گوهردشت درست کرده بودیم که تلاش کردم تمام این وقایع رو از روی همون ماکت توضیح بدم. ضمن اینکه تشکر کردم از قاضی به خاطر اومدن به آلبانی که اهمیت دادگاه رو نشون میداد که اومدنشون به اینجا برای صحبت با شاکیان مجاهدین که در اشرف سه حضور دارن. ضمناً در رابطه با برادرم و مسئله که پیرامون اون گذشته بود، موضوع پدرم که بعد از اعدام ها میره و بهش میگن که پسرت اعدام کردیم، 3 بار اعدام مصنوعیش میکنن، چند روز در زندان اوین نگهش میدارن و بعد آزاد میشه و بعد دچار آلزایمر شد و پارسال متاسفانه درگذشت، رو برای دادگاه گفتم. همچنین به خانواده اعدام شدگان که میرفتم و حضن اندوهی که اونها داشتم و سال خبر نداشتم، اینا رو همه رو گفتم، از بخشی از خاوران گفتم و همچنین موضوعاتی در رابطه با خود وضعیت زندان و اون چه که در ما در اون قصه ها میشه 67 گذشت رو به طوری که وقت اجازه میداد برای قاضی و دادستان ها و همچنین وکلا شهر 15 فکر میکنم آبان 67 بود پدرمو خواستم به اوین، بهش یه دونه فقط ساک میدن، یک پیراهن توش بوده و یک ساعتی که روی ساعت 2 خورد شده بود که نشون میداد اون ساعت اعدام شده، یعنی مخصوصا این کارو کرده بود. ولی از پدرم شناسنامه میخوان، پدرم شناسنامه نمیده، میگن حق نداری براش مراسم بگیری، که پدرم میگه من میگیرم، بعد اونجا 3 روز نگرش میذارن. البته شناسنامه رو گفت برای چی میخواد، گفته بود میخوایم باطل کنیم بعد بگیم جاش کجا. پدرم میفهمه که این فقط گرفتن که موضوع رو اصلا از اعدام خارج کنه و بگم به مرگ طبیعی مرده و مخالفت میکنه. اونها میگن اگر نکنی این کارو ما بهت نمیگیم کجاست، که دیگه بعد از 3 روز و 3 بار اعدام مصنوعی و چند روز نگه داشتن مجبور میشن ولش کنن. ولی تا امروز ما هیچ خبر نداریم جز اینکه محلی هست گروهای دست جمعی در تهران، خاورانی که به احتمال زیاد برادر من هم با همه اون قتل‌عام شده‌ها اونجا دست بشه. واکنش دادستان یک، یعنی من هر چیزی که میگفتم و بعد با چیزایی که داشتن خودشون صحبتایی که میکردن اینا استناد میکردم به پروتکل هایی که داشتم و مورد تایید قرار میدادم. قاضی دادگاه و قضات کلا به خصوص وقتی من شکنجه رو توضیح میدادم که چجوری با کاپ زندانیا رو مورد شکنجه قرار میدادن در بازجویی و در دوران زندان تحت تاثیر قرار گرفته بودن، یعنی براشون خیلی چیز قابل فهم نیست که یعنی واقعا در ایران چی میگذره از این جنایتی که هر روزه رخ در ایران هر روزه رخ میده. میدونید دیگه الان ما در سالگرد قتل عام 1500 جوان در آبان 98 است، ولی کجا کسی میدونه اینا رو، رژیم که هیچ موقعی چی نگفته و یعنی اینجور چیزا براشون خیلی عجیبه و وقتی که میشنون تو زندان ها چی میگذره، اون کشتارها چی، خب براشون تعجب آور. امیدوارم که یک روز شاهد به محاکمه کشیدن خامنه ای ولی فقیه این رژیم، همچنین رئیسی که الان رئیس جمهور این رژیمه ولی در دوران قتل عام یکی از اعضای هیئت مرگ بود، و دیگر دستم در کاران در یک دادگاه بین المللی و با تمام جامعه جهانی اون موقع متوجه خواهند شد که در زندان‌های ایران در سال 67 چه گذشت. امیدوارم که چنین روزی رو شاهد باشیم.
از محمد زند میشنیدیم که شاکی و شاهد امروز در نخستین جلسه از دادگاه حمید نوری در کشور آلبانی بود. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بدون هیچ توضیحی از منصوب شدن غلامعلی محمدی به سمت ریاست سازمان زندان‌ها به جای محمد مهدی حاج محمدی خبر داده. این جابجایی کمتر از 3 ماه پس از آن انجام می‌شود که گروهی موسوم به عدالت علی ویدیوها و اسنادی هک شده از زندان اوین را در اختیار رادیو فردا و برخی دیگر از رسانه‌های خارج از کشور قرار دادند. انتشار این ویدیوها و اسناد که حاوی شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و همچنین برخی مکاتبات درباره زندانیان سیاسی است ابتدا سوی برخی مقامات قضایی حکومتی ساختگی توصیف شدند، اما پس از مدتی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضایی مجبور شد به صورت تلویحی صحت اونها رو تعیین کنه. و یادآوری میکنم که این کوتاه‌ترین دوره ریاست در سازمان زندان هاست که حاج محمدی از خرداد سال 99 داشت. عزیزان تا نوبت دیگر.